سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. درودهای مالامال از مهر و محبت و ارادت ما به شما همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند، صاحب دلان محترم و علاقمندان برنامه دولت بیدار. افتخار داریم به اتفاق همکاران دقایقی همراه شما گشت و گذاری داشته باشیم در ابیات و غزلیات زیبای حافظ و با نگاهی تازه تر این غزلیات رو بازخوانی کنیم. در این راه یار و همراه ما کارشناس و مهمان گرانقدر جناب آقای دکتر وحید ضیایی هستند، شاعر، نویسنده، مترجم، مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی که خدمتشون خیر مقدم عرض می‌کنم. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر مردم خوب سرزمینم. و امیدوارم زندگیشون همواره پر از شعر و غزل و دو بیتی و رباعی باشد.
بله، غزلی رو که در این نوبت تقدیمتون میکنیم با این بیت شروع میشه: وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی. وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی. کام بخشی گردون عمر در عوض دارد، جهد کن که از دولت داد عیش بستانی. باغبان چو من زینجا بگذرم حرامت باد، گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی. زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت، عاقلا مکن کاری کاورد پشیمانی. محتسب نمی داند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی. با دعای شبخیزان ای شکر دهان مستیز، در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی. پند عاشقان بشنو و از در طرب بازا، کین همه نمی ارزد شغل عالم فانی. یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی، که از غمش عجب بینم حال پیر کنعانی. پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت با طبیب نامحرم حال درد پنهانی. می روی و مژگانت خون خلق می ریزد، تیز می روی جانا ترسمت فرو مانی. دل ز ناوک چشمت گوش داشتم لیکن ابروی کماندارت می برد به پیشانی. جمع کن به احسانی حافظ پریشان را، جمع کن به احسانی حافظ پریشان را. ای شکنج گیسویت مجمع پریشانی، گر تو فارغی از ما ای نگار سنگین دل، حال خود بخواهم گفت پیش آصف ثانی. همچنان در خدمت آقای دکتر وحید ضیایی هستیم، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که در خدمتتون هستیم استاد. با نکاتی که در نظر دارید بفرمایید.
بله، وقت را غنیمت دان اونقدر که بتوانی. این وقتی که حافظ اشاره میکند چه وقتی است؟ این وقت مترادف همون آن، همون دم، همون لحظه اکنونه. جالبه حافظ این آن رو هم در وقت قرار داده، هم این آن رو متعلق به رفتار و گفتار محبوب میداند. اونجایی که میگوید شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعتان باش که آنی دارد. این آن، این لحظه، یعنی هم در اوقات ما جاری است، هم در رفتار ما جاری است. ما با اوقاتش کار داریم. اوقات یعنی همین الان. بعد بیت بعد میگه کام بخشی گردون عمر در عوض دارد. اگه قرار دنیا به کام شما باشد، عمر عزیز تو رو میگیرد و اون کام رو به تو میدهد. یعنی در قبال این بهروزی ها، در قبال این نیک روزی هایی که کام روایی تو، حالا میگیم همه شادی هایی که به تو ارزانی میدهد، عمر رو داره میگیره. یعنی بهایی که میگیرد در مقابل چیزی که میدهد حتی بعضی وقتها برابر هم نیست، چون عمر عزیز میرود و امکان بازگشت نیست. حالا جهد کن که از دولت داد عیش بستانی. انگار مثل یک حقی، حق زندگی کردن رو، حق شادی رو باید از عمر ستاند. یعنی اون دمی که باید قدرش رو بدانیم رو به شادی بگذرونیم، به آگاهی بگذرونیم و به معنای کامل اون رو زندگی کنیم. این نکته اول. یک بیت بسیار زیبایی داره که اول گفتم مسئله سایره، میگه که عاقلا مکن کاری که آورد پشیمانی. ببین، میگه زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت. حالا ما فرض میگیریم که زهاد یا زاهد در شعر حافظ پیر مردها یا سن و سال گذشته هایی هستن، چون به هر حال عمری باید ریاضت و عبادت کند تا به اون مقام زاهدی برسه. من میخوام یک منظر دیگه به این قضیه نگاه کنم. ما بسیاری از پدران ما، مادران ما هستند که از دم جوانیشون استفاده نکردند و دم جوانی استفاده کردن یعنی به آگاهی افزایی یا به هنر ورزی نگذراندند جوانیشان را. و حافظ میدونیم که هی داره میگه ای جوان حتما هنری بورز، خودت رو با هنری سرگرم کن که این هنر باعث حرمان تو نشود. و اصلا جوانی رو با هنرورزی مترادف میدونه. میگه پیر مردهایی که در جوانی هنر نورزیدند وقتی که پا به سن پیری میگذارند، اون وقت حسرت همه اون نداشته ها، حسرت اون هنری که نورزیدند، اون پشیمونی جلز و ولز میکنه تو وجود ما. عاقلا مکن کاری که برد پشیمانی. میگه ای جوون، ای پیر، حالا فرق نمیکنه در هر سنی که هستی، این هنر ورزی رو، این زیستن با هنر رو که در دم اتفاق میفتد حتما داشته باش تا پشیمانی به بار نیاورد. و چقدر خانم اصفهانی قشنگه که دعوت میکند جوان رو به با هنر قدم زدن و به قول استاد محمد علی بهمنی با پای دل قدم زدن، آن هم کنار تو، باشد که خستگی بشود شرمسار تو.
خیلی متشکرم استاد، بسیار استفاده کردیم از صحبت هاتون، صحبت های در واقع شیرینی که این ابیات شیرین و دوست داشتنی رو شاید برای ما قابل درکتر میکنه. خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید و امیدوارم همواره خداوند ما را از کسانی قرار بدهد که هدایت کرده قلبها و روانهای اونها.
انشالله. با شما همراهان گرامی تا نوبت بعدی دولت بیدار خداحافظی میکنم و آرزو میکنم که همواره سلامت و شاد باشید. بدرود.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چند تو یه دنیا بیقراره لحظه اومدن چند،
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
من از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است، حافظ یه بیت تازه گفته، اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو هم آزادم. بله شماره دو.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شبی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایانه. بله شماره سه.
یکی از عقل میلافت، یکی تمام
حریر سخن، با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. هر هفته چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ. برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ.
خوشحالیم که با ما هستید و اونچه که براتون تهیه کردیم رو میشنوید. البته امیدوارم این همراهی برای شما خوشایند باشه و برنامه‌هایی که تقدیمتون میکنیم رو دوست داشته باشید. اگر از علاقمندان به قطعات نمایشی و نمایش‌های رادیویی هستید، دعوت میکنم که با ما همراه باشید و در 24 دقیقه آینده یک نمایش رادیویی بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ
هزار افسان اساس داستان‌های هزار و یک شب، تنظیم برای رادیو از سمیرا عباسی شکوهی.
با شرکت هنرمندان اداره کل نمایش. افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمد مهاجر.
آغاز کن که سخت مشتاق شنیدنم که سرانجام شاه نومان و پسرانش چه شد.
بروی چشم، امشب میخواهم قصه ملکه ابریزه را به پایان برم.
همان شهزاده‌ای که به اتفاق شرکان به بغداد آمده بود و جانش را نجات داد.
اما ابریزه
چه؟ داستانت را زودتر آغاز کن.
ابریزه به اتفاق شرکان وارد بغداد شد و به حضور شاه نعمان رسید. شاه نعمان از هر دوی آنها استقبال کرد و پسرش هر آنچه را که از سر گذرانده بود به پدر گفت و در این میان از رشادت و جوانمردی ابریزه نیز سخنها راند و به شاه گفت که او به اختیار خود به سرزمین بغداد آمده و تمام جریانات اتفاق افتاده بین دو پادشاه روم و قسطنطنیه را بازگو.
شاه نومان هم نمی دانست همسرش صفیه دخت شاه قسطنطنیه است؟
او هم نمی دانست و با دانستن این موضوع صفیه در نزدش ارج و قرب بیشتری یافت.
پس از آن چه شد؟
ابریزه به رسم ادب آن سه گوهر غلطان را تقدیم شاه نومان کرد، اما او همون لحظه یکی از گوهرها را به شرکان داد و آنقدر مست خوشی بود که فراموش کرد شرکان هنوز از وجود برادرش بیخبر است و با صدای بلند گفت یکی از این گوهرها از آن خواهرت نصرت الزمان و دیگری هم از آن برادرت ذوالمکان.
شرکان از این که این گونه و به یک بار دانست برادری دارد چه کرد؟
غمگین شد. شاه نعمان به او گفت که هرچه باشد حکومت بعد از او از آن شرکان خواهد بود و این در حالی بود که 6 سال از به دنیا آمدن ذوالمکان می گذشت.
حتما شرکان بیش از پیش غمگین شد و کینه برادر نادیده را به دل گرفت. پس از آن که شاه نعمان ابریزه را دید چه کرد؟
شاه نعمان وقتی ابریزه را دید مهرش بر دلش نشست و
یعنی شاه نومان او را به همسری اختیار کرد؟ پس شرکان چه؟
شاه نومان در خفا و به واسطه زور چنین کرد و ملک ابریزه بیچاره که از او باردار شده بود، بعد از اینکه مدتی خود را به بیماری زد تا با شرکان روبرو نشود و در حالی که ماه پایانی بارداری خود را می‌گذراند، به اتفاق کنیزش مرجانه از بغداد گریخت تا نزد پدر خود برود و در این کار غلامی بد هیبت به نام قزبان او را همراهی می کرد، اما در میانه راه زمان وضع حمل او در رسید و نوزادی پسر به دنیا آورد و این در حالی بود که قزبان چشم طمع به مال و اموال همراه ملک ابریزه داشت، بنابراین او را کشت.
چه مرگ غم‌انگیزی داشت این بانو.
آری، خبره به قتل رسیدن ابریزه به گوش پدرش هردوب شاه رسید و او در صدد انتقام برآمد و در این میان مادر بزرگش ذات الدواهی نقشه ای کشید.
یگانه دخترم، دردانه سرزمینم.
برخیز برخیز، دیگر عشق مریض پسرم.
چگونه هنگاه که چنین ظلمی در حق دخترم روا داشتند و او را ناجوان مردانه به قتل رساندند؟
میدانم، اما باید چاره ای اندیشید.
آیا باید با دختر من شاهزاده روم چنین کنند؟ آیا شاه نومان باید او را به زور به همسری خود در آورد، آنگاه دخترم به دست غلامی بدتینت کشته شود؟ سوگند یاد می کنم که خونبهای دخترم را از آنها بستانم و ننگ از نام خود بردارم، وگرنه خود را هلاک خواهم ساخت.
قاتل دختر تو فقط یک نفر نبوده فرزندم، از جهت گرفتن انتقام و خونخواهی او غم به دل را آمده که به خداوند سوگند از قصر شاه نومان پا بیرون نخواهم گذاشت مگر اینکه او و تمام فرزندانش را بکشم.
اندیشه در سر داری؟
کاری با نومان می کنم که عقل نیرنگ سازان و دلاوری پهلوانان در آن فرو ماند و خبر آن در سراسر جهان پراکنده گردد، اما لازم است هرچه به تو میگویم مو به مو فرمان ببری تا به آن چه آرزوی توست برسی.
سوگند به تمام کائنات که با تو مخالفت نخواهم کرد و هرچه بگویی همان کنم.
باید از همون راهی برویم که ضعف نومان است.
میخوای چه کنی؟
برایم کنیزان و دخترانی بیاور زیبا و با درایت و البته حکیمان و دانشمندان این دوران را گرد بیاور تا هر آنچه در باب حکمت و سخنوری در برابر شاهان می دانند به این دختران بیاموزند. اگر این دانشمندان از اهالی بغداد باشند و تاریخ خلیفه ها و ماجرای گذشتگان و علوم آن دیار را بدانند که بهتر
باشد،
و اگر این کار چند سال به طول بینجامد تو باید صبوری پیشه کنی که خود اهالی بغداد مثلی دارند و میگویند انتقام و خونخواهی حتی بعد از 40 سال مدت زیادی نیست. زمانی که ما این دختران را آموزش بدهیم، دشمنان ما را به هر گونه‌ای که بخواهیم در دسترس ما قرار میدهند و نومان و فرزندانش را این گونه به مسلخ انتقام خواهم کشانید.
همکنون پیک ها را روانه تمام کشورها خواهم کرد، بهترین دانشمندان دنیا را به نزدت فرا خواهم خواهد.
آری، من خود بعد از تربیت این دختران با آنها به قصر نومان خواهم رفت.
Thank you. میخواهم ملک ابریزه را ببینم.
سرورم
چه شده؟ آیا در مدتی که به شکار رفته بودم اتفاقی افتاده؟ او بهبود نیافته؟
بانو در قصر نیست.
در قصر نیست؟
گویا با یکی از کنیزان خود گریخته سرورم.
از چنین زنی چنین انتظاری هم میرفت.
درود بر حاکم مقتدر ما.
خوش آمدی پسرم.
از چه روی غمگینی پدر؟
بعد از آن همه میهمان نوازی غلامم هم اکنون خبر داد که ابریزه گریخته.
گریخته؟
آری. اما پسرم بگو بدانم از چه تنت رنجور و ناتوان و رنگ از زرد چون بیمارم گشته؟
پدر جان، از آنجا که پیوسته میبینم که به برادر و خواهر من نزدیکتر میشوی و با آنها بسیار مهربانی حسادت میکنم. میترسم آنقدر رشک و حسدم افزون شود که آنها را بکشم و تو مرا به سزای کشتن آنها بکشی. بنابر این جسمم بیمار شده و رنگم پریده، اما دلم میخواهد لطفی در حق من کنی.
بگو پسرم چه میخواهی؟
حال که دانستم ابریزه گریخته غمم دو چندان شده. اگر لطف کنی و یکی از قلعه را در اختیار من بگذاری تا باقی عمرم را در آنجا به سر برم.
پسرم شرکان، من در سراسر سرزمین خود از قلعه دمشق بزرگتر ندارم. بنابراین به خواستت جواب مثبت میدهم و از همینک آن را به مالکیت تو در می آورم.
پس نه شاه نعمان دانست که چه بر سر ابریزه رفته، نه شرکان.
آری.
خب ادامه بده.
چندین سال از این ماجرا گذشت. نصحت و زمان و زو المکان به 15 سالگی رسیدند و در تمام این سالها به خوبی آموزش دیده بودند و حکمت و ادبیات و سیاست و سایر علوم را آموخته بودند. آنها اهل علم و قرآن بودند و به خاطر همین خصلتشان مردم بغداد آنها را بسیار دوست می داشتند.
و شرکان در این مدت چه کرد؟
شرکان نیز در دمشق حکومت می راند و همه او را به عنوان شاه دمشق می شناختند. تا اینکه روزی از روزها که مصادف بود با ایام حج، ذوالمکان که در شهر به گشت و گذار می پرداخت با قافله ای از حاجیان روبرو شد که می خواستند عازم مکه و مدینه شوند. با دیدن این صحنه شوق سفر حج تمام وجود ذوالمکان را گرفت و با شتاب نزد پدر خود شاه نعمان آمد که به او اذن دهد تا او نیز به این سفر برود.
شاه نعمان اجازه داد؟
خیر. شاه نعمان به ذوالمکان گفت تا سال آینده صبر کند. بنابراین ذوالمکان به نزد خواهرش رفت و به او گفت که شوق سفر حج دارد او را از پا در می آورد، پس تصمیم دارد تا به تنهایی و پنهان از چشم پدرشان به این سفر برود.
حتما اونیز ذوالمکان را از رفتن باز داشت.
نصحت و زمان همین که قصد برادرش را شنید به او گفت تو را به خدا مرا نیز همراه خودت ببر و از زیارت محرومم مکن.
چه خواهر و برادر همراهی، به این سفر رفتند؟
نصحت و زمان همچون برادرش لباسهایی مردانه بتن کرد و قدری خرج راه و توشه و خوراک برداشتند و در دل شب سوار بر شتر شدند و به کاروان حاجیان پیوسته به حج رفته مناسک را به جای آوردند. بعد از پایان مناسک ذوالمکان به خواهرش گفت که دوست دارد بیت المقدس را نیز زیارت کند. پس از کاروان جدا شدند و با آن سو رفتند که در میانه راه ذوالمکان بیمار شد و هنگامی که به بیت المقدس رسیدند بیماریش شدت گرفت.